أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدلة حرمت ازاله شعر بود در حال احرام. رسیدیم به روایت چهارم، صحیحه حلبی. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یحتجم، قال لا الا ان لا یجد بدا. احتجام، حجامت در حال احرام، در حال ضرورت جائز است، در حال اختیار جائز نیست، چون موجب خروج دم میشه. حالا اگر ضرورت بود بر حجامت، مواظب باشه. فلیحتجم ولا یحلق مکان المحاجم، اما مواظب باشه محل حجامت رو حلق نکنه. خب این روایت صحیحه دلالت میکنه بر حرمت حلق شعری که در مواضعی هست که حجامتش متعارفه. اما جاهایی که حجامتش متعارف نیست، شامل اونها نمیشه. بله، بعید نیست بگیم احتمال خصوصیت ما نمیدیم که جاهایی که حجامتش متعارفه حلق شعر در اونجا حرام باشه ولی در جاهای دیگر حلال باشه، که این مطلب بعیدی نیست، احتمال فصل ما نمیدیم. روایت پنجم، صحیحه حریز. لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق او يقطع الشعر. روایت ششم، صحیح معاویه بن عمار. بله 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 بله. لا بأس ان يحتجم المحرم، خب این بحث حالا خود حجامته که اینو هم کردن بر ضرورت. حالا بحثش انشاءالله بعدن میاد. روایت ششم، صحیح معاویه بن عمار. لا یأخذ المحرم من شعر الحلال، محرم حق ندارد از موی انسان محل چیزی بکند. خب وقتی محرم شعر انسان محل را حرام هست قطع بکند، بالاولویت العرفیه، موی خودش را بالاولویه حرام هست قطع بکنه. انسان دیگری است محل، میگه بیا موی مرا بزن، میگید آقای محرم حق نداری تو این کار رو بکنی، و این محرم میتونه موی خودش رو بزنه، این عرفی نیست. نکته عرفیه داره. لا یأخذ المحرم من شعر الحلال، میگه یعنی حتی اگر اون شخص دیگر محل بود، شما محرم حق نداری موی او را بکنی. و از شما موی خودت رو میتونی بکنی در حال احرام؟ آقا احتمال نداره که محل اسوء حالا باشه از محرم. پس لا یأخذ المحرم من شعر الحلال او المحرم، معنیش اینه دیگه. آیون میگن محرم حق نداره موی انسان محر رو بکنه، ولی ممکنه بتونه موی انسان محرم دیگر رو بکنه. میگم این خلاف متفاهم عرفیه، این معنیش اینه که محل اسوا و حالا باشه از محرم. پس این میشه اون میخواد فرد خفی رو بگه، میخواد بگه حتی اگر اون شخص محل باشه که بر خودش جایزه حلق و تقصیر، آقای محرم شما متصدی این کار نشو برای او. اخذ من شعره، حالا اگر یک کسی بیاد موی دست یکی رو بکنه نمیشه؟ چرا؟ زن و شوهر هم منصرفه، حالا یا غیر زن و شوهر میاد موی دست یکی رو میکنه، اینا منصرفه ازش؟ چه انصرافی داره؟ بله؟ حالا میرسیم. روایت هفتم صحیحه هیثم، سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحیت الشعر و شعرتان. محرم میخواد خوب وضوء بگیره، اسباغ یعنی پر وضوء کامل بگیره که هیچ شک نکنه در غسل وجه و یدین، ولی خب یک مو یا دو مو از اون کنده میشه. حضرت فرمود لیس بشه، مهم نیست، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. استدلال فرمود امام به لا حرج، معلوم میشه در حال اختیار و عدم حرج جائز نیست اسقاط موی سر یا موی لحیه. فتسقط من لحیت شعر و شعرتان، خب وقتی اسقاط شعر لحیه حرام بود در حال اختیار، اسقاط شعر رأس به طریق اولا حرامه، اما به سایر مواضع جسد نمیشه تعدی کرد. اینو قبول داری؟ بله. خب ما که اجتهاد در مقابل نص که نمیتونیم بکنیم. نه بالاخره با وجود ترغیب بر اسباغ در وضو و اینکه انسان تا اسباغ در وضو نکنه دلش آرام نمیگیره که وضو هم صحیح هست، میگه شاید همه مواضع وجه و یدین هم شسته نشده. خب بعد امام میفرماد اگر بگن که نه باید مواظب باشی که مویت کنده نشود، این موجب حرج میشه. حالا ولو حرج نوعی، خب از این معلوم میشه که در حال اختیار و در موارد که حرج لازم نمیاد حرام اسقاط شعر لحیه و یا شعر رأس. روایت هشتم روایاتی که راجع به کفاره بر سقوط شعر هست، صحیحه منصور ابن حازم فی المحرم اذا مست لحیته فوقع منها شعرتون قال یطعم کفا من طعام او کفین. این یطعم الفقیر. صحیحه معاویه ابن عمار المحرم یعبث بلحیته فتسقط من الشعرت و الثنتان قال یطعم شیئا. صحیحه حلبی ان نتف المحرم من شعر لحیته و غیرها. ببینید این روایت و غیرها داره، اون دو تا روایت اول فقط مس لحیه بود، این داره مس لحیت نتف المحرم من شعر لحیته و غیرها شیئا اما از لحیه و غیر لحیه فعلیه ان یطعم مسکینا فی یده. خب اینو ضمیمه کنید به این مسلک مشهور که ثبوت کفاره ملازمه عرفیه داره با حرام بودن این فعل در حال اختیار و عمد. اگر بیان بگن که محرم اگر این کار رو مرتکب بشه علیه ان یذبح شاتن علیه ان یتصدق علی فقیرن، مشهور میگن این ملازمه عرفیه داره که با حرام بودن این فعل اذا صدرف آل فی حال العلم والعمد. ما البته این نظر مشهور رو مناقشه کردیم، گفتیم که ملازمه بین ثبوت کفاره و حرمت فعل این ثابت نیست. خب یک مثال روشنش در روایات داریم، اگر کسی مریض شد روزه اش را خورد، بعد خوب شد در وسط سال ولی قضا نکرد روزه را الا ان ادرکه رمضان آخر، فعلیه ان یتصدق لکل یوم بمد من طعام. مشهور گفتن از این کشف میکنیم که تأخیر قضاء صوم شهر رمضان اختیاراً از سال اول حرام است و الا اگر حلال بود تأخیر قضاء چرا امام فرمود که علیه ان یتصدق لکل یوم بمد من طعام؟ ولی آقای خویی، آقای سیستانی، مرحوم استاد فرمودن نه، کفاره داره. مثلا لفظ کفاره هم نیست تو این روایات، چون بعضی ها میگن لفظ کفاره ظهورش در تکفیر ذنبه که اونم معلوم نیست، شاید تکفیر اون خطیعه باشه، یعنی تکفیر خطا باشه، مثل قتل خطایی که کفاره داره، شاید تو روایت هم تعبیر میشه کفاره قتل خطایی. البته قتل خطایی میشه بگیم لو صدر فی حال العلم والعمد لکان معصیتن، اون مشکل نداره، ولی بالاخره در قتل خطایی بالفعل معصیت نیست ولی تعبیر کفاره شده. حتی اگه تعبیر به کفاره هم بشه ما میگیم ظهور نداره در تکفیر زن، میتونه تکفیر به معنی پوشاندن دیگه، پوشاندن اون خطایی که کرد، پوشاندن اون کوتاهی که کرد، بالاخره ترک کرد قضا را در سال اول، یک تبعاتی داره، شارع برای جلوی تبعات معنوی داره، برای حرام نباشه، شارع میگه جبران کن، بپوشان اون خلع را، لازم نیست تکفیر زن باشه. علاوه بر این که تو روایت هم که تکفیر نیومده، یا تصدق، ولی ما گفتیم هیچ ملازمه ای نیست بین وجوب صدقه بر کسی که تأخیر میندازه قضا صوم را از سال اول، بین وجوب صدقه و حرمت تأخیر هیچ ملازمه ای نیست. ولی در مورد مورد تروک احرام ما قوی میاد به ذهنمون که یک مرتکب متشرعی هست که اگر در مورد تروک احرام کفاری رو بیان کنن، مرتکب متشرعی بر این هست که این در حال عمد و اختیار حرام بوده ولو به خاطر غلبه این که کفارات تروک احرام غالبا همراه بوده با حرمت اون افعال. این غلبه منشأ ارتکاز متشرعی شده یا هر جهت دیگری، ما به ذهنمون قوی میاد این ارتکاز متشرعی در خصوص تروک احرام که اگر بگن فلان چیز کفاره داره یا اگه اون کار رو کردی صدقه بده، مرتکز متشرع میگه پس اون کار رو عمدن نمیشه انجام داد. خب بگذاریم، به نظر ما اطلاق در این روایات نسبت به حرمت ازاله شر تمامه و اینکه آی داماد مناقشه کردن در اطلاق در این روایات، به نظر ما مناقشه صحیحی نیست. لا اقل اون لا یأخذ المحرم من شعر الحلال او که دیگه اطلاق داره. موارد دیگر هم که القاء خصوصیت عرفی بود، از مواضع حجامت که میگفت اسقاط شر نکن به جاهای دیگر، یا از مواضعی که در حال کشتیگیری مو میریزه، امام فرمود که کشتی نگیرد چون خوف این است که موی او بریزد. خب مواردی که بر اثر کشتیگیری موی انسان میریزه اونا حرامه، حالا جاهایی که موی انسان نمیریزه بر اثر کشتیگیری اونا حلاله. آخه این عرفیه. حالا ما در لایسلم مناقشه کردیم، آی داماد که مناقشه نکرده در لایسلم. خب همین روایتی که در اسباغ وضو بود، لیست بشه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب متفاهم عرفی اینه که اگر حرج نبود حرام میشد. البته ما اون روایت رو در خصوص شعر لحیه بود، حداقل نسبت به او اطلاق داره، اما نسبت به شعر جمیع مواضع جسد یکفینا. یکی اون لا یأخذ المحرم من شعر الحلال، یکی هم القاء خصوصیت از روایات حجامت که مواضع حجامت رو مواظب باش حلق نکنی، یعنی موی آن را نکنی. خب مواضع حجامت وقتی حرام در حال احرام مویش کنده بشود، عرف دیگه القاء خصوصیت میکنه به سایر مواضع. پس به نظر ما این مشکلی نیست. نه روایت بعدی بود که مالم یلق شهر، روایت بعدی حجامت توش حرق نبود. یک روایتش حرق بود، روایت دوم بله. روایت دوم داره او بله او یقتع او یقتع شهر. خب راجع به اون روایتی که داشت لا یأخذ المحرم من شعر الحلال، خب نکاتی هست عرض کنم. علما فتوا دادن، گفتن محرم ناخون دیگران را میتونه بگیره ولی موی دیگران رو نمیتونه بکنه، حلق کنه، تقصیر کنه، چه محل باشه اون دیگری چه محرم باشه. اگر محل اون دیگری تنها دلیل بر حرمت اخذ شعر او، این روایت صحیح معاویه بن عمار است که لا یأخذ المحرم من شعر الحلال، اما اگر اون دیگری محرم باشه دو تا دلیل داریم بر اینکه نمیشه موی او را کند یا حلق کرد یا تقصیر کرد. یک دلیلش فهوای عرفیه، همین لا یأخذ المحرم من شعر الحلال هست. عرف میگه وقتی که دیگری محله، شما محرم نمیتونی موی او را بکنی. حالا اگر اون دیگری محرم بود حلال موی او را بکنی، این عرفیه؟ یعنی محل اسوء حالا هست از محرم؟ این چیزی نیست که عرف قبول کنه. ولذا به فهوای عرفی میفهمیم که لا یأخذ المحرم من شعر الحلال ولا المحرم. اما راجع به اخذ شعر محرم آخر دلیل دیگه میشه آورد. مرحوم آقای خویی اینجور تو عبارتشون مطرح شده این دلیل، فرمودن حرمت تسبیب وقتی بر خود محرم حرام است اخذ شعر، تسبیب دیگران که کاری بکنند که این حرام از این محرم صادر بشه اونم جایز نیست. ایشون مثال میزنه، میگه اگر مولا به عبیدش بگه که لا تدخلو غرفتی، عرف از این خطاب میفهمه که نباید خودشون داخل غرفه مولا بشن و نه دیگری رو وارد غرفه مولا بکنن. این عبارت البته درش مسامحه هست، مراد این که دیگری رو نمیتونن وارد غرفه مولا بکنن غیر عبید نیست. وقتی مولا به عبید میگه لا تدخلوا فی غرفتی، حرام میشه دخول عبید در غرفه مولا. این عبید غیر عبید رو میتونن داخل کنن چون بر اونها که حرام نیست. بعض العبید بعض دیگر رو داخل کنه این حرامه. یعنی هر مکلفی که بهش میگن لا تفعل ذلک، متفاهم عرفی اینه که بقیه مکلفین هم نباید وادار کنن این مکلف را به اون حرام. مثلا آقای خویی میفرماد صبی مخاطب نیست که لا تأکل النجس، لا تشرب النجس، چون مخاطب نیست و لذا دیگران میتونن به او ایکال بکنن نجس را، غذای نجس پدر و مادر به بچه بخورانن، آب نجس به بچه بخورانن. چرا؟ برای که دلیل نداریم بر حرمت خوراندن غذای نجس یا آب نجس به بچه. اگر خود بچه مخاطب بود به اینکه لا تأکل النجس، لا تشرب النجس، متفاهم عرفی این بود که دیگران هم موظفن که نخورانن نجس را به تو. اما وقتی خود صبی مکلف نیست، هیچ مدلول التزامی نداره که دیگران نمیتونن غذای نجس رو به صبی بخورانن. اما ضیف مکلفه، مهمان بالغه، اومده خونه شما، شما غذای نجس جلوی او بگذاری و او بدون توجه بخوره، این تسبیب علی حرامه. عرفاً این مهمان وقتی بهش شارع خطاب کرده گفته لا تأکل النجس، مدلول التزامیش اینه که سایر مکلفین هم نباید غذای نجس به تو بخورانند. معیار این شد هر خطاب تحریمی که متوجه به مکلف میشه، مدلول التزامیش اینه که سایر مکلفین هم نباید تسبیب کنن به صدور حرام از این مکلف. به ضیف که بالغ است میگن لا تشرب النجس، لا تأکل النجس، مدلول التزامیش اینه که میزبان هم نباید تسبیب کند به اکل این طعام نجس، که این طعام نجس رو در جلوی مهمان بگذارد و او بدون توجه بخورد یا بیاید اصلا این غذا رو در حلق او بریزد، این حرامه. اما یه راه داره. بله؟ نمیدونه ولی خطاب واقعی داره که لا تأکل النجس دیگه. حالا این یک بحثی است که در حال این طبق نظرهای خویی این مهمان اگر غافل است تکلیف ندارد، با صبی چه فرق می کند؟ این یک اشکالی است با آقای خویی. ما ملزم نیستیم دفاع بکنیم، ما خودمون میگیم در موارد غافل هم ملتزم به تکلیف هستیم، علاوه بر این که مرتکز عرفی این است که غفلت مبغوضیت فعل رو از بین نمیبره، معذوریت میاره برای غافل. خب ما نظرمون اینه که غافل هم مکلفه و هم مکلف هم اگر نبود مدلول التزامی خطاب تکلیف اینه که این فعل مفسده داره و مبغوضیت داره ولو از غافل صادر بشه، منتها غافل معذوره. اما شما یه میزبان که معذور نیستید که غذای نجس رو به او میخورانید. تنها یه راه داره برای اینکه غذای نجستون نمونه رو دستتون، و اون اینه که به مهمان میگید که ما یه غذای نجسی داریم، میخوای بخوری بیارم. میگه آره بابا بیار، اینقدر گرسنم، دین درست حسابی هم که نداره. اگر بعد از این که او فهمید این غذا نجسه، شما یه صاحبخونه غذای نجس رو ببرید پیش او، دیگه تسبیب الالحرام نیست، اعانت بر اسمه. اعانت بر اسم، اعانت بر اسم و مشهور حرام میدونن، ولی بعضی ها مثل آی خویی و روم استاد آی سیستانی میگن اعانت بر اسم حرام نیست. گاهی هم اعانت بر اسم هم نیست. شما تخم مرغ پختید، خون در تخم مرغ دیدید، شما نجس میدونید، اما مهمان مقلد کسی است که پاک میدونه. برای اینکه این تخم مرغ رو بذارید جلوی مهمان، اگه به او خبر ندید میشه تسبیب الالحرام، تنارایش اینه به او خبر بدید. چه حرام واقعیه دیگه. شمای میزبان یا مجتهدید یا مقلد کسی که میگه این تخم مرغ نجس شده است. شما دارید تسبیب الالحرام الواقعی میکنید. ها مهم نیست، مهم اینه که شما دارید تسبیب الالحرام میکنید. شما عقیدتون اینه که شارع به اون مهمانم گفته لا تاکل هذا الطعام، شما عقیدتون اینه، و مدلول التزامیش این است که پس مهمان هم نباید تسبیب کند الهاذا الحرام. تنها راه اینجا دیگه هیچ کس اشکال نمی کنه که اول به مهمان بگید که آی مهمون تخم مرغ پختم توش خون بود، خونش هم برداشتم، یا به قول آی سیزانی میگه به هم بزن، چون آی سیزانی پاک میدونه، مثل امام نظرشون بود که این خون پاکه، خون تخم مرغ پاکه. آی سیزانی هم نظرشون همینه، میگن یا خونو وردار یا اونقدر به هم بزن که مستهلک بشه. ولی اگر شما یه صاحبخونه مقلد کسی هستی که این خونو نجس میدونه، بی خبر نگذاری جلو مهمون مقلد حضرت امام باشه، اول به او بگو آقا این تخم مرغ توش خونه، بعد که گفتی میگه خب حالا میارم، دوست داری بخور دوست داری نخور. دیگه اعانت بر اسمم نیست. چرا؟ برای اینکه اسم یعنی ارتکاب گناه بدون عذر. اسم معناش اینه دیگه، ارتکاب حرام. و الا اگه نیزون باشه همه مراجع ما آسمن به نظر مراجع دیگه، چون مرتکب حرام واقعی میشن به نظر مراجع دیگه. این که اسم نیست که، اسم یعنی صدور المعصیت بلا عذرن. و این مهمان چون مقلد حضرت امامه و این تخمه را حلال میدونه خوردنش رو، مرتکب اسم نمیشه، شما معانت بر اسم میکنی. ولی اگر به او خبر ندی میشه تسبیب الالحرام الواقعی. خب مبغوض باشه، تسبیب الالمبغوض حرامه. اگه خبر ندید عذر داره، اما بابا خبر ندید عذر داره، اما تسبیب الالحرام الواقعیه. به نظر شما خوردن این مهمان این غذا را حرام واقعی است، ولی او معذوره چون مقلد حضرت امام معذوره، ولی شما نظر دینه که این خود نجسته در تخم مرغ، پس او مخاطبه که لا تأکل هذا الطعام. مدلول التزامیش اینه که ویحرم علی بقیه المکلفین التسبیب الالحرام، این معلول التزامیه. بله؟ نه دیگه من میگم تسبیب اگر شد میشه حرام، ولی اگر تسبیب نشد به او گفتی این قضا درش خون تخم، این خون تخم مرغ درش خون بود و برداشتیم، خب الان دیگه بیارین تخم مرغ و جلو مهمان، تسبیب الحرام نیست، اهانت بر اهانته. اگر این مهمان معذور، اهانت بر اسمم نیست. اگه معذور نیست بله اون وقت میشه اهانت بر اسم. اهانت بر اسمم اگر مقلد آی خویی، آی سیستانی، آی تبریزی بودی که میگن اصلا اهانت بر اسم حرام نیست، اهانت بر ظلم حرام، اهانت بر اسم حرام نیست، خب اونم که مشکلی نخواهد داشت. خب حالا آی خویی فرمودن اگر محرم بیاد موی محرم دیگر را بکند، خب این میشه مصداق تسبیب الحرام. حالا یا ولو به این که اصلا او مصلوب الاختیار بشه، اصلا خود این محرم میاد ماشین رو دست میگیره سر او رو اصلاح میکنه، خب این تسبیب الحرامه دیگه و مدلول التزامی عرفینه که وقتی به اون محرم میگن لا تحلق رأسک لا تقصر من رأسک، اینه که این حلق رأس و این تقصیر مبغوضه، نه اون محرم باید انجام بده و نه دیگری تسبیب بکنه به این کار. این اعلی مراتب تسبیبه که اصلا شما مثل اینکه غذای نجس رو بیدید تو حلقه یک شخصی. بله؟ نه، طرف به اختیار خودش نشسته، شما ماشین اصلاح میدی دستش خودش اصلاح میکنه، این میشه اهانت بر اسم. اما ماشین اصلاح شما بگیری بذاری رو سر اون محرم، این دیگه اهانت نیست که داری خودت این کار رو انجام میدی. و متفاهم و عرفی اعلی مراتب تسبیب اینه که شما متصدی این کار بشی، مثل این غذای نجس رو بذاری تو حلق مهمان، این حرامه دیگه، ولو مهمانم بدونه، چون متفاهم عرفینه که وقتی به یکی میگن این کار رو نکن، دیگران هم نباید این کار رو در مورد تو انجام بدن. این متفاهم عرفیه و مطلب درستیه فرمایش های خویی، ولیکن این فرمایش ایشون اخست از مدعاست. گاهی اون محرم میخواد حلق و تقصیر بکنه تا از احرام خارج بشه، اینجا که دیگه بر اون محرم که حرام نیست، میخواد حلق کنه تقصیر کنه از احرام خارج بشه، اینجا هم دلیل بر این که این محرم نمیتونه حلق یا تقصیر کنه برای اون آقا، دلیلش تنها فهوای لا یأخذ المحرم من شعر الحلال و الا حرمت تسبیب اینجا نمیاد. چرا؟ برای اینکه درسته که اون آقایی که میخوای سرش رو بتراشید محرمه، ولی حلق بر او جایزه چون میخواد از احرام خارج بشه، تقصیر بر او جایزه، ولی شمای محرم حرام این کار رو در مورد او انجام بدی به فهوای لا یأخذ المحرم من شعر الحلال که میشه بل ولا یأخذ المحرم من شعر محرم آخر اطلاق داره. چه اخذ من شعر محرم آخر در مقام تحلل اون محرم آخر باشه از احرام، چه در مقام تحلل او نباشه، اطلاقش این مورد رو میگیره. پس محرم حرام است حلق یا تقصیر بکنه برای محرم دیگر، ولو اون محرم دیگر الان میخواد با این حلق و تقصیر از احرام خارج بشه، نه از باب حرمت تسبیب بلکه از باب فهوای لا یأخذ المحرم من شعر الحلال. حالا مسئله اینه که اگر این کارو کرد، کمون که خیلی میپرسن این مسئله رو، اشتباه میکنن حالا یا عمدن، قبل از این که این حاجی این معتمر بیاد تقصیر کنه برای خودش، تعارف میکنه به رفیقش، میگه اجازه بده اول موی شما رو کوتاه کنم و بعد موی خودم رو. خب آیا این کار مجزی هست؟ حرام تکلیفی که هست، اخذ المحرمه من شهر محرم آخر، ولی مجزی هست و موجب خروج اون محرم آخر از احرام میشه یا نه؟ حضرت امام فرمودن مجزیه. گناه کرده این محرم، چرا آمدی موی اون محرم آخر رو کوتاه کردی؟ گناه کردی، اما اون آقا از احرام خارج شد با این کارت. آیه سیستانی می فرمان نخیر، اون آقا از احرام خارج نمیشه. لا یجوز و ولا یجزه. خب ببینیم چرا حضرت امام فرمودن لا یجوز ولکن یجزه. خب فرمایش حضرت امام نکتش واضحه، ایشان این مثال رو مثال برای اجتماع امر و نهی میدونن و معتقدن اجتماع امر و نهی جائزه، مثل وضوء با ماء مغصوب، صلات در مکان مغصوب. حضرت امام میفرمایند اگر نبود اجماع بر بطلان وضوء به ماء مغصوب یا صلات در مکان مغصوب در حال عمد و اختیار، ما ملتزم میشدیم که عمدن هم اگر کسی وضوء با آب مغصوب بگیرد وضوءش صحیح است ولو گناه کرده، ولی چون اجماع هست باعث میشه که احتیاط بکنیم. در عالم عامد، حالا عرض میکنم، خب در اینجا در این مسئله تقصیر و محرم لمحرم آخر که اجماعی در کار نیست، اجماعی در کار نیست، چون اجماعی نیست بر بطلان، حضرت امام طبق مقتضای قاعده فرمودن این مجزی است. چجور اجتماع امر و نهی میشه اینجا؟ هم به لحاظ خود اون محرم که میخواد حق یا تقصیر بکنه، وقتی دستور میده باید دستور بده دیگه، همینجوری که تو خواب نمیشه که بیان حلق رأس بکنن اونا یا تقصیر بکنن اونا، باید بگه که احلق رأسی، نگه که مجزی نیست، باید بگه، باید بیاد، ولی باید بیشینه تو سلمونی معنیش نگه بیاد حلق یا تقصیر بکن دیگه، نگه که نمیشه که، باید او استنابه کنه دیگه. اجازه بدید، حالا اجازه بدید، بالاخره اذن میده یا نه؟ خب اذن کافیه دیگه، امر مولوی که لازم نیست که، اذن کافیه دیگه. خب هم این اذنش حرامه، چرا؟ برای که داره این محرم اذن میده به محرم آخر، میگه احلق رأسی. اذن در ارتکاب حرام خودش حرامه، اذن در ارتکاب حرام حرامه دیگه. فهمای امر به معروف و نهی از منکر اینه که بابا نهی از منکر بکن، نه اینکه امر به منکر بکنی، تو داری امر به منکر میکنی. خب هم این اذنش در تقصیر اون محرم حرامه، و همین که خود اون تقصیر محرم برای این آقا حرامه. چرا؟ برای اینکه لا یأخذ المحرم من شهر حلال ولا الحرام دیگه. پس هم این حاجی مرتکب حرام شده که به او گفته بیا سرم رو بزن در حالی که او محرمه، و هم اون آقا که سر این رو میزنه مرتکب حرام شده، چون محرمه ولا یأخذ المحرم من شهر غیره. خب پس اینجا نهی درست شد، حرام شد هم بر شما هم بر اون آقایی که سر شما رو میزنه یا کوتاه میکنه، ولی اشکال نداره، این نهی جمع میشه با امری که شما دارید که احلق رأسک، قصر شعرک، امر دارید شما یه حاج یا معتمر که اهل قرأسک قصر شعرک، و از اون طرف نهی هم دارید لا تستنب المهرمه لأخذ شعرک. خب میشه اجتماع امرو نهی دیگه، هم از یک طرف امر دارید به حق یا تقصیر، و هم از طرف دیگر که این فعل شما میشه مصداق مأمورون به، هم از طرف دیگه این فعل شما مصداق حرامه دیگه، چون نباید به اون آقا بگید بیا سرتونو بزنه، اون محرمه. میشه اجتماع امر و نهی، ولی حضرت امام قائل به جواز اجتماع امر و نهیان. خب آی سیستانی هم که قائل به جواز اجتماع امر و نهیه مثل حضرت امام، پس چرا آی سیستانی فرموده لا یجوز و ولا یجزه؟ ما اینو سوال کردیم از ایشون که خب آقا شما که قائل به جواز اجتماع امر و نهیید، شما چرا میفرمید لا یجوز و ولا یجزه؟ باید بگید لا یجوز ولکن یجزه. ایشون جوابی دادن که عرض میکنم. جواب اینه که فرمودن استناب دیگران برای حلق یا تقصیر این تعبد خاص میخواد، چون نیابت خلاف اصله. نیابت خلاف اصله، در جایی که دلیل بر جواز نیابت نداریم مقتضای اصل مباشرته. مثلا حال نداره بره رمی جمره عقبه بکنه، میخواد نائب بگیره، خب خلاف اصله دیگه. دلیل نداریم برای اینکه غیر مریض بتواند نائب بگیرد برای این اعمال، نیابت دلیل میخواد، چون مقتضای اصل این است که تا خود مکلف بالمباشره انجام نده این واجب را تکلیفش ساقط نمیشه. خب جواز نیابت در حلق و تقصیر اونی که دلیل داره دلیلش سیره است و قدر متعقن از سیره، جایی است که اون مباشره حق یا تقصیر محرم نباشد. خوب دقت کنید، ایشون میگن حلق و تقصیر دیگران برای حاجی یا معتمر از باب نیابته. وقتی از باب نیابت بود، نیابت دلیل میخواد، چون اصل اولی عدم مشروعیت نیابته. اینو همه قبول دارن، همه قبول دارن این رو، چون ظاهر چون مقتضای اصل اینه که تا خودت انجام نداری تکلیفت باقیه، و دلیلم در جواز نیابت محرم برای محرم آخر در حلق و تقصیر ما نداریم، و لذا مقتضای اصل اینه که این آقا هنوز به احرام خودش باقی است. تأمل بفرمایید ببینیم آیا حلق و تقصیر و امثال آن از موارد نیابت است یا از موارد تسبیب است، و ثمره این بحث انشاءالله فردا عرض می‌کنم.